بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین، صفحه 386.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما الثانی فلما عرفت من منافاته لحقیقت البیع التي هي المبادله، ولذا صرح العلامه في غير موضع من كتبه تاره بانه لا يتصور و اخرى بانه لا يعقل ان يشتري الانسان لنفسه بمال غيره شيئا. خب خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته در جواب اون دلیل چهارم و وجه چهارم یه فرمایشی رو ما از کاشف القطاع نقل کردیم که بعضی از شاگردان مرحوم کاشف القطاع اون بیان رو به دو وجه تبیینش کردن. مرحوم کاشف القطاع ادعاش این بود، یادتون باشه که عرض کنم خدمت شما، وقتی بیع فضولی لنفسهی انجام میشه بعد مالک اجازه میده، اجازه مالک معناش این است که اون مال و عوض به ملک خود فضولی در میاد. توجیهش هم تو وجه اول به ملکیت آنمایی توجیه شد، توی وجه دوم که در واقع امروز میخوام جوابش رو مطرح کنیم اینطور جواب دادیم، در واقع اینجور توجیه شد که بگیم اساساً هیچ اشکالی نداره که یه مالی تو یک معامله از ملک یکی خارج بشه اما عوضش بیاد به ملک دیگری، اما این عوض که میاد به ملک دیگری با اذن کی باشه؟ با اذن همون کسی باشه که مال از ملکش خارج شده. اگر معزون باشه چه اشکالی داره؟ هیچ دلیلی ما بر عرض کنم رد این مسئله ایشون فرمود بگیم نداریم. حالا مرحوم شیخ انصاری میخواد این رو جواب بده، میفرماید که عرض کنم خدمت شما، جوابی که ما به این وجه دوم داریم و اشکالی که اینجا داریم این است که عرض کنم خدمت شما، ما سابقا گفتیم که این که احد العوضین از ملک کسی خارج بشه و عوض دیگر به ملک او در نیاد و به ملک یکی دیگه در بیاد، این با حقیقت بیع و معاوضه و معنای معاوضه جور در نمیاد. یادتون باشه ما بیع رو چی معنا میکردیم؟ مبادلت و مالن به مال، معاوضت و مالن به مال. این معاوضه توش خابیده که هر چی از ملک من خارج شد باید عوضش بیاد ملک خود من. و رو همین حساب علامه یه وقتایی تعبیرش اینه که یه همچیز اصلا قابل تصویر نیست، یعنی تعبیر کرده که لا یتصور. یه وقتایی به جای این تعبیر گفته لا یعقل ان یشتری الانسان لنفسهی به مال غیرهی شیئا. معنا نداره که انسان بره برای خودش یه چیزی بخره با مال غیر که عوضش بیاد به ملک خودش. این تعابیریست که مرحوم علامه مثلا داره. یا بعضی ها مثلا در مسئله قبض مبی اینطور فرمودن، گفتن هیچ اختلافی نیست در عرض کنم بطلان قول مالک سمن، یعنی منی که پول مال منه، این حرفم باطله که من بیام به شما بگم اشتره لنفسک به هاد سمن تعامن، بگم آقا برو شما برای خودت با پول من تعامی رو بخر. ایشون میفهمد که بعضی ها قائلن به این که هیچ اختلافی در بطلان یه همچی حرفی عرض کنم وجود نداره، مگر توجیهش کنیم به صورت ملکیت آنمایی. و ایشون عده‌ای رو نام میبره، میگه اینها عرض کنم تصریح کردن به این بطلان. حالا اگر عدم الخلاف رو هم قبول نکنیم لااقل تصریح بعضی ها هست. البته یه نکته اینجا وجود داره و اون نکته اینه، دقت کنید، ما یه بحثی داریم به نام عقود متعدده بر روی ملک مالک. من مثالش رو براتون عرض بکنم. مثلا فضولی میاد چیکار میکنه؟ لباس من رو، لباس مالک رو میفروشه به گندم، بعد گندمی که دریافت میکنه دوباره میفروشه به برنج، برنجی که دریافت میکنه دوباره میفروشه به پنیر. همینجور چند تا معامله انجام میده. صوب رو میده گندم میگیره، گندم رو میده برنج میگیره، برنج رو میده یه چیز دیگه میگیره. یعنی عقود متعدده بر روی ملک مالک اتفاق میفته. خب آقایون چی گفتن؟ گفتن اینجا مالک مجازه، مالک مجازه که هر کدوم از این عقود رو که میخواد اجازه بده. البته تو فرض علم مشتری به غصب گفتن میتونه این کار بکنه، یعنی اون طرف مقابل فضولی اگر اون میدونسته معامل فضولیه، مالک دیگه هر جور دلش بخواد اجازه میده، میخواد اولی رو اجازه بده اولی رو اجازه میده، بقیه رو باطل میکنه، میخواد دومی رو اجازه بده اجازه میده، بقیه رو باطل میکنه. حالا تو همین مسئله ایشون میفهمد خواهد آمد، ما بحث خواهیم کرد، عرض کنم خدمت شما که ظاهر فرمایش جماعتی از جمله قطب الدین و امثال اینها اینه که قاصب مرادمون از قاصب مبیعه، مسلط بر اون ثمنی که از مشتری دریافت میکنه هست، اما مالک ثمن نیست. قطب الدین چی گفته؟ گفته من که دارم عرض کنم صوب رو میفروشم به گندم، این گندم رو مسلطم برش، چون فرضمون این است که مشتری چی بوده؟ عالم بوده، یعنی مشتری خودش میدونسته این بی فضولیه و با دست خودش گندم رو در دست من پس من مسلط بر این گندم هستم، اما مالک این گندم نیستم. و لذا بعدم نتیجه گیری کردن، گفتن اگر با این سمن با این گندم بری یه چیزی رو بخره، اون شی رو مالک میشه. چرا مالک میشه؟ علتش این است که مسلط بر گندم بود، گرچه مالک نبود اما مسلط بود، یعنی مشتری خودش با اختیار خودش داد دست آقا، حتی حق اتلاف هم بهش داد. خب این اگر بره با این گندم یه چیز دیگه بخره مالک میشه. خب من از شما سوال میکنم، این که میگن با این گندمی که مالک نیست اما مسلط هست اگر بره چیزی رو بخره مالک میشه، یعنی چی؟ یعنی با مال غیر رفته یه چیزی رو خریده خودش مالک شده. پس معلوم میشه ما یه کسایی رو داریم که انگار عرض کنم خدمت شما، این حرف رو قبول دارن که میشه از ملک کس دیگه خارج بشه عوضش بیاد به ملک من، گرچه ایشون میفرماد که ممکنه اینجا هم باز ما توجیه بکنیم. چجوری توجیه کنیم؟ به یکی از همون دو وجه، مثلا بگیم آقا این کلام آقایون رو مثل قطب الدین رو ما حمل بکنیم بر این که بایع فضولی ثمن رو مالک میشه واقعا، یعنی بگیم تو این فرض بایع فضولی ثمن رو مالک شده، حالا چه با اون ثمن خرید بکنه چه نکنه، چه ملکیت آنم مایی رو بشه تصویر کرد چه نشه تصویر کرد. ممکنم بگیم نه، این حرف حمل میشه بر همون ملکیت آنم مایی که بگیم آنما مثلا مالک میشه، مگر اینکه به این طرق بخوایم چیکار کنیم توضیحش بکنیم. علایه حالا ایشون میفرماد که این حرفا در مورد کلام کاشف الغطا وجود داره و میشه این حرفا رو در مورد فرمایش ایشون زد. علی ای حال یه جمع‌بندی من بخوام عرض بکنم در این وجه چهارم، حواستون خوب به من باشه، تو این وجه چهارم که ما از صفحه 378 بحث کردیم حدود 10 صفحه هم گرفتارش بودیم، خب ایشون حرفای مختلفی رو نقل کرد، از محقق قمی جواب براش نقل کرد، اون جوابو نپذیرفت، بعد خودش جوابی رو مطرح کرد که یادتون باشه اول صفحه 383 گفت فلانسب و فتفسی، یه بیانی رو ایشون آورد، بعدم باز کلام کاشف الغطا رو ذکر کرد و جواب داد. علایان ایشون هنوز اصرار داره که جواب همون جوابیه که خودمون داریم، نه جواب کاشف الغطا و نه جواب محقق قمی. نگاه کنید و اما ثانی فلما عرفته، اون عرض کنم خدمت شما وجه دوم اشکالش اینه، لما عرفتم من منافاتهی، به خاطر اونچه که دانستی از منافات این، عرض کنم خدمت شما وجه دوم، یعنی این وجه دوم که گفتیم دخول عوض در ملک غیر کسی که معوض از ملکش خارج میشه، این منافات داره با چی؟ لحقیقت البیع التي هی المبادله، مبادله یعنی معاوضه، این با معنای مبادله و معاوضه جور در نمیاد. و لذا صرح العلامه رحمه الله فی غیر موضع من کتبه، تصریح کرده جناب علامه در بسیاری از کتب خودش تارتن به انه لا یتصور، گاهی تعبیرش اینه، گفته یه هم چیز قابل تصویر نیست که یک مالی از ملک یکی خارج بشه عوضش بیاد به ملک یکی. و اخرى بانه لا يعقل ان يشتري الانسان لنفسه بمال غيره شيئا، و یه وقتای دیگه معقول نیست که بخرد انسان برای خودش با مال غیر شیئی رو، گاهی هم اینجوری با تعبیر لا يعقل آورده. بلکه ادعا بعضهم در مسئله قبض مبیع، در مسئله قبض مبیع، بعضی این مسئله قبض مبیع آدرس فقط دیگه نکته ای نداره، بعضی ها ادعا کردن چی رو؟ عدم الخلافی بطلان قول مالک استمن اشتر لنفسکم بهی تعاما، این که مالک سمن بیاد به مثلا یه فقیری بگه بخر برای خودت با این پولی که من بهت میدم تعامی رو، بعضی ها گفتن این باطله، هیچ اختلافی هم درش نیست که باطله. و قد صرح به این بطلان جناب شیخ، جناب محقق و غیر این دو بزرگوار. خب البته عرض کردم این اون توجیه ملکیت آنمایی و دلالت الاقتضا رو بعضی ها اینجا کردن. نه، این نعم میخواد چه کار کنه؟ نعم استدراک از امسانی است، میخواد بگه یه جا ممکنه بگیم این حرف حرف درستی است و بعضی هم اینو گفتن. نعم سیعتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک ما علم المشتری بالغصب، در مسئله جواز تتبع عقود، جواز برای کی؟ للمالک. این للمالک رو جار و مجرور متعلق به جواز بگیرید، یعنی تو بحث تتبع عقود ها گفتن جائزه برای مالک. چی جائزه برای مالک؟ اینکه هر کدوم از عقود رو دلش میخواد چیکار کنه؟ اجازه بده. کجا؟ در صورتی که مشتری علم داشته باشه به قسم، یعنی مشتری که طرف مقابل فضولیست میدونه این آقا قاسبه، میدونه این آقا فضولیه و در این حال داره چیکار میکنه؟ معامله میکنه، پولو میده دستش. میگیم حالا که تو میدونستی این آقا دزده، در این حال پولو بهش دادی، ها دیگه مالک هر جور دلش خواست، هر کدوم رو دلش خواست اجازه میده. خب در این مسئله چی اومده؟ میگه سیعتی ان ظاهر جماعت مثل این بزرگواران ان القاسب مسلطن علی الثمن اما و الم یملکه، قاسب مسلط بر ثمن هست اما مالک نیست. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میوه مهمونی میمونه. آدم مسلط هست، اختیار خوردن داره اما مالک نیست. اینجا میگه مشتری خودش با دست خودش پول بی زبون خودش رو چیکار کرد؟ داد دست این آقای قاسب، مسلط شد دیگه، چون با اختیار خودش داد اما مالک نیست. خب فاذا اشترى به شيئا ملكه، جالبه، گفتن این پولی رو که مسلط این قاسب، قاسب فضولی، اگر رب باش چیزی رو خرید تو معامله دوم مالکش میشه. خب همینجا ظاهر این حرف چیه؟ وقتی میگه مالکش میشه، یعنی سمن رو مالک نبود اما مبیع رو مالک. معناش اینه که توی این معامله سمن از ملک یکی دیگه خارج شده اما مبیع به ملک این آقا داره در اومده. و ظاهر و هذا امکان و الا یملک السمن و یملک المسمن المشترا، ظاهر این حرف این است که امکان داره انسان مالک سمن نباشه اما مالک مسمنی که خریداری شده باشه. مسمن المشترا یعنی خریداری شده. الا این الا میخواد چیکار کنه؟ این الا میخواد نعم رو از دست ما بگیره. تا حالا با نعم میخواستیم چیکار کنیم؟ انگار تایید بکنیم اون وجه دوم رو. حالا میگه الا ان یحمل ذلک منهم على التزام تملک البایع القاسب للثمن مطلقا، مگر اینکه حمل بشود این حکم به تملک قاسب مسمن را. ما آخه گفتیم لا یملک الثمن اما یملک المسمن، بگیم این حرف حمل میشه از جانب این جماعت. بر چه حمل میشه؟ بر التزام تملک بایع قاسب نسبت به ثمن مطلقا. این لثمن جار و مجرور متعلق به تملک، یعنی حملش بکنیم بر این که ملتزم بشیم تملک ثمن را برای بایع قاسب، بگیم او اصلا ثمن رو مالک شده که حالا مسمن رو هم مالکه. این مطلقا هم یعنی چی؟ مطلقا یعنی چه با ثمن بره چیزی بخره چه با ثمن چیزی نخره. یعنی ما در مقابل تملک آن مایی قبل از شرا که بعدن یه سطر بعد خواهیم گفت، علا عیان مطلقا یعنی چه بخره چه نخره این سمن رو بگیم مالکه، کما نسبه الفخر رحمه الله الى الاحصان. او آنما، او آنما عطف به کجاست؟ عطف به مطلقاست. یعنی آنما مالک میشه نسبت به سمن قبل ان یشتری بهی شیئا، که این دیگه میشه مخصوص جایی که با اون سمن بخواد چکار کنه؟ خرید بکنه، و الا اگه خرید نکنه این ملکیت آنمایی طبیعتا تصویر نخواهد شد. حالا چرا قبل از این که بخواد باش چیزی بخره آنما مالک میشه؟ میگه تصحیحا للشراء، تمام شد. و کیفکان، این کیفکان یعنی چه دو وجهی که صفحه 384 از جانب کاشف القطاع گفتیم قابل تصحیح باشه، اشکال بهش وارد باشد یا نباشد. فل اولا فی التفسی عن الاشکال المذکور، که وجه چهارم باشه، فل بیل نفسهی ما ذکرنا. اولا همون چیزی که خودمون گفتیم. دوستان اون چیزی که ما گفتیم کجا بود؟ اول صفحه 383. فل انصب فی التفسی عن یقال، ایشون میگه همون جواب خودمون به وجه چهارم بهتر از هم. و اما عرض کنم وجه پنجم، ما به حمدالله دوستان تا اینجا وجه چهارم رو تمامش کردیم، حالا میخوایم بریم سراغ وجه پنجم. ببینید دوستان، اولا توجه بکنید این وجه پنجم مختص جایی است که مشتری، یعنی اون کسی که داره از بایع فضولی خرید میکنه، این وجه پنجم مختص صورتی است که مشتری که داره خرید میکنه از بایع فضولی و ثمن رو بهش میده علم به فضولی بودن داره. یعنی شما فرض بکنید فضولی داره کتاب یک کس دیگر رو میفروشه به مشتری، اما مشتری میدونه این فضولیه، میدونه این قاصبه، اینا رو میدونه. این وجه پنجم مخصوص اینجاست، و الا اگر مشتری عالم نباشه اصلا این وجه پنجم موضوعیتی پیدا نمیکنه. حالا وجه پنجم چیه؟ ببینید ایشون میگه مشتری وقتی عالمه، میدونه این آقا فضولیه، میدونه این آقا قاصبه، خب تو این صورت علما میدونه چی گفتن؟ گفتن که اگر مالک مبیع بیع رو رد کرد و اجازه نداد، مشتری حق نداره بیاد ثمن رو از آقای بایع فضولی برگردونه و پس بگیره. چرا؟ چون خود میگن هر کی خربوزه میخوره پال هرچ هم میشینه، خودش میدونست این آقا قاصبه، در این حال پول بی زبون رو در اختیار این آقا قرار داد، ولذا نمیتونه بیاد ثمنش رو پس بگیره. و همین که نمیتونه ثمن رو ازش بگیره، معلوم میشه معاوضه حقیقیه اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون آخه معاوضه حقیقیه وقتی اتفاق میفته به هر دلیل، معاوضه وقتی فسخ بشه باید عوض این برگرده به صاحب اولیش، و اون که اینجا بر نمیگرده به صاحب اولیش، این پس معلوم میشه معاوضه ای در کار نبوده. خب حالا که معاوضه ای حقیقتا در کار نبوده، معناش چیه؟ معناش این است که اگر مالک اجازه هم بده این معاوضه رو، باز این معاوضه به درد نمیخواد، چون معاوضه اتفاق نیفتاده. یعنی در واقع ها سابقا قاصب به اون ثمن اختصاص پیدا کرده بود، چه من اجازه رو بدم چه ندم. مشتری پول بی زبون رو داده بود دست این آقای بایع و بایع فضولی قاصب، و این بایع فضولی اختصاص پیدا کرده به ثمن، دیگه من چه کارم این وسط که بخوام اون معامله رو چیکار کنم؟ اجازه بدم. و این که مرحوم علامه فرموده در فرض علم مشتری حکم در قاصب مشکل، مرادش همینه. آخه علامه هم گفته که اگر مشتری عالم باشه ما مشکل داریم، ایشون میگه شاید ایشون هم مرادش همین باشه. این وجه پنجمی که ایشون ذکر کرده، اینو بخونم تا بعد ببینیم جواب مرحوم شیخ چیه. ثم ان ما ذکرنا چیه؟ ببینید من ان نسبت ملک العوض، ملک العوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض. اون چه که ما ذکر کردیم چی بود؟ این من ان نسبت ملک العوض تا منصوب الیه، در واقع همون جواب جناب شیخ انصاری است در فل انسب فی التفسی صفحه 383. میگه اون جوابی که ما تو وجه چهارم دادیم اون جواب در واقع این جواب بچه پنجم هم هست. ان مما ذکرنا، از اون چه که ما ذکر کردیم، اون چه که ما ذکر کردیم چیه؟ این که نسبت ملک عوض حقیقتاً، نسبت دادن ملکیت عوض حقیقتاً، انما هو، این نسبت الی مالک المعوض، این نسبت به مالک معوضه. لکنهو ضمیرشو بزنید به ملک عوض، لکن این ملک عوض بنا عرض کنم به حسب بنا طرفین، این طرفین یعنی دو طرف معامله در بیع فضولی که یه طرفش فضولیه یه طرفش هم مشتریه، لکن این ملکیت عوض به حسب بناء طرفین بر مالکیت قاسب للعوض منصوبون الی، به حسب بناء طرفین، این علا مالکیت دوستان متعلق به بناءه، یعنی به حسب اون بنایی که طرفین گذاشتن، بنا گذاشتن بر چی؟ بر مالک بودن قاسب مر عوض را. یعنی اونا بناشون این بوده که قاسب این عوض رو چی بشه؟ مالک بشه. منصوبون الیه، ضمیر الیه رو بزنید به قاسب، ضمیر الیه رو بزنید به قاسب، لکنهو به حسب بناء طرفین منصوبون الی القاسب. پس گرچه ما قبول داریم نسبت ملکیت عوض حقیقتا برمیگرده به مالک معوض، اما بناء این دو نفر چی بوده؟ بناءشون این بوده که آقای فضولی مالک بشه، و ما سابقا گفتیم که اگر مالک هم اجازه میده میگه آقا این باید برگرده به مالکش، او خیال میکرد مالکه، اما وقتی من اجازه دادم برمیگرده به خودم. خب ایشون میفهمد از این حرفی که ما سابقا زدیم یظهر، این یظهر متعلق برای مما ذکرناست، یعنی ان مما ذکرنا یظهر اندفاع و اشکال آخر فی صحت البیع نفسه، ظاهر می شود دفع اشکال دیگری در صحت بیع برای خودش، یعنی صحت بیع فضولی لنفسه، که مختص این اشکال اختصاص داره به چی؟ به صورت علم المشتری، این اشکال فقط در جایی وارده که مشتری علم داشته باشه. خب حالا اشکال چیه؟ و هو، تازه رسیدیم سر بگو وجه پنجم، و هو ان المشتری الاصیل، مشتری اصیل کیه؟ نه، طرف مقابل فضولی، یعنی اون کسی که بایع فضولی داره بهش میفروشه، به تعبیر دیگر مالخر، ها مالخر که مشتری اصیل است. اذا کان عالما بکون البایع لنفسه قاصبا، وقتی خودش میدونه این بایع فضولی که داره برای خودش میفروشه قاصبه، خب اینجا فقط حکم الاصحاب علی ما حکی عنها، اینجا حکایت کردن عرض کنم از اصحاب که اینا حکم کردن به ان المالک لو رد، مالک اگر یه همچین معامله ای رو رد بکنه و اجازه نده، فلیس للمشتری الرجوع علی البایع بالثمن، مشتری نمیتونه بیاد پیش بایع فضولی بگه ثمن رو پس بده. یه لحظه حواست به من باشه، این که میگه نمیتونه برگردونه ثمن رو، حتی در فرضی که ثمن موجود باشه، یا نه نمیتونه فقط در فرضی که ثمن تلف شده باشه، اینو ایشون بحث نکرده، کلی گفته، حالا بعدن اینو باز میکنیم. و هازا کاشفان ان عدم تحقق المعاوضه الحقیقی، این که نمیتونه ثمن رو برگردونه ولو مالک اصلی اومد معامله رو رد کرد، این خودش کشف میکنه که اصلا معاوضه حقیقی نبوده. چرا؟ و الا اگر معاوضه حقیقی بود لکان رد المعاوضه موجبا لرجوع کل عوض الی مالکهی، اگر معاوضه بود که باید هرچی برمیگشت به مالکش. و هین ازن، یعنی حالا که معاوضه حقیقی اتفاق نیفتاده، فاذا اجاز المالک لم یملک الثمن، مالک اجازه هم که بده باز مالک ثمن نخواهد بود و این بیع و معامله باطل خواهد بود. لسبق اختصاص القاصب بهی، چون قبل از این که عرض کنم بخواد اجازه بده یا رد بکنه، قاصب به این ثمن اختصاص پیدا کرده بود، فیکون البیع بلا ثمن، در واقع بیع چیه؟ بیع بلا ثمنه. خب ولعل هذا، شاید همین حرف هو الوجه فی اشکال العلامه فی التذکره، دلیل اشکالی است که علامه در تذکره فرموده. ایشون چی فرموده؟ حیث قال، علامه فرموده بعد الاشکال فی صحت بیع الفضولی مع جهل المشتری، یعنی بعد از این که اشکال کرده در صحت بیع فضولی با جهل مشتری، گفته چی؟ گفته ان الحکم فی القاصب مع علم المشتری اشکال. گفته اگر مشتری جاهل باشه مشکله، اما اگر مشتری عالم باشه مشکلمون بیشتره. چرا مشکلمون بیشتره؟ چون انگار وقتی علم داره مشتری خودش با دست خودش این پول رو دست فضولی، دیگه برگشت پذیرم نیست. انتها کلام علامه. حالا جناب شیخ انصاری در جواب این وجه پنجم، ابتدا ایشون میفهمد فرض کنید ما دوتا امر رو تسلیم بشیم. این که میگه فرض کنیم ما این دوتا امر رو تسلیم بشیم، ازش این استشمام میشه که ایشون نمیخواد تسلیم این دو امر بشه، اما با فرض میگه. حالا اون دوتا فرضی که ما فرض میکنیم تسلیم شدیم چیه؟ ایشون میگه اولا شما فرض کنید ما تسلیم شدیم به این مسئله که علما قائلن به این که مشتری حق ندارد ثمن رو از فضولی پس بگیره. چون آخه ممکنه یک کسی بگه در فرض بقاء ثمن میتونه پس بگیره. کی گفته نمیتونه پس بگیره؟ درسته خربزه خورده، اما بنا نیست حالا که خربزه خورده هم لرز بکنه هم هزار تا بلای دیگه سرش بیاد. که این ثمن الان موجوده، مال منم هست. حالا درسته من اشتباه کردم یه همچه مالی رو خریداری کردم و پول دادم، اما وقتی ثمن موجوده ممکنه بگم برمیگردم. حالا فرض بکنیم این رو ما پذیرفتیم که نمیشه برگردون. نکته دومی که فرض میکنیم بهش تسلیم شدیم اینه که دلیل علما برای حکم به عدم جواز استرداد ثمن این باشه که مشتری خودش مسلط کرده فضولی رو بر ثمن، و تو این حکمم تفاوتی نیست بین رد مالک و اجازه مالک. نه اینکه دلیل حکم علما تسلیت مشروط به عدم اجازه بی باشه. میدونی چرا؟ چون اگر مشروط باشه به عدم اجازه بی توسط مالک، معناش این است که با اجازه مالک ثمن میشه مال مالک، نه برای بایع فضولی. درست شد؟ فرض کنیم این رو هم بگیم. حالا ایشون میفرماد ما فرض بکنیم که عرض کنم خدمت شما این دو امر رو تسلیم شدیم، باز این اشکال وجود داره که این حرف شما فقط تو فرضیش که ما اجازه رو ناقل بدونیم نه کاشف. آقایون این اجازه رو ناقل بدونیم یا کاشف چه اثری داره؟ ببینید ایشون میفهمد اگر اجازه ناقل باشه، با ناقل بودن اجازه مسلط کردن مشتری بای ارابر سمن قبل از انتقال سمن به مالک مبی اتفاق افتاده. چون آخه تا اجازه نیاد که نقل و انتقالی توسط این معاوضه اتفاق نیفتاده دیگه. معناش این است که قبل از این که اجازه بعدی بخواد بیاد، من این سمن رو در اختیار آقای بای فضولی قرار دادم، با دست خودم چوبی خوردم که بعدا دیگه نمیتونم جبرانش کنم. ها؟ خب پس قبل از انتقال ثمن به مالک من این رو دادم دست این آقا، لذا جای دیگه برای اجازه باقی نمیمونه. چرا؟ چون ثمن رو من بای دادم، هدر رفت. ها، ثمن رو دادم به آقای بای فضولی، الان دیگه ثمنی در کار نیست که من بخوام بدم به آقای. خب اینجا ممکنه شما یه حرفو بزنید، اما اگر کاشف باشه چی میخواد بگید؟ یعنی این اشکال شما دیگه بر فرض کاشف بودن وارد نخواهد بود. چرا؟ ببینید آقا، با فرض کاشف بودن اگه مالک رد بکنه، تو این صورت ردش کشف میکنه که بیعی در کار نیست و مشتری بایع قاصب فضولی را مسلط کرده به مال خودش. درست شد؟ اما اگر مالک اجازه بده چی؟ اگر مالک اجازه بده، در این صورت اجازه مالک کشف میکنه که از همون لحظه ای که صیغه عقد خونده شد، این ثمن به ملک کی رفته؟ به ملک بایع رفته. عذر میخوام، به ملک مالک. به ملک مالک مبیع منتقل شده بوده. ولو بعد از این که به ملک او عرض کنم داخل شده بوده، من مشتری چکار کردم؟ با دست خودم این ثمن رو در اختیار آقای فضولی قرار دادم، بایع قاصب فضولی، اما مال دیگران رو در اختیار او قرار دادم. لذا اگر ما کاشف بدونیم بعدم اجازه بگیریم، اجازه معناش این باشه که این بیسیه، باید اون پول رو آقای فضولی چکار کنه؟ برگردونه به مالک. و دیگه چرا میگید بیسیه نیست؟ اینجا میتواند بی صحیح باشد. یه نکته ایم در ثم اعلم داریم، اجازه بدید چون مطلب زیادی نداره رو عبارت براتون عرض کنم. اقول هذا الاشکال، یعنی این اشکال وجه پنجم، اشکال وقوع بی بلا ثمن، بناءً علی تسلیم دو چیز. یک، بناءً علی تسلیم ما نقل عن الاصحاب من انه لیس للمشتری استرداد الثمن مع رد المالک و بقائه. یعنی فرض بکنیم که این نقل از اصحاب درست باشه که مشتری حق استرداد ثمن رو نداره، یعنی نمیتونه ثمن خودشو برگردونه، در صورتی که مالک رد بکنه و ثمن هم چی باشه؟ باقی باشه. این بقائهی انگار میخواد بگه اگر ثمن باقی باشه ما یه هم چیزی رو قبول نداریم، چون ثمن وقتی باقیست ممکنه بگیم ردش جایز. و بعد تسلیم ان الوجه فی حکم همزالک، یعنی بعد از این که ما قبول بکنیم که دلیل این وجه، یعنی دلیل ما در حکم علما به این که مشتری حق استرداد ثمن را ندارد زاله، یعنی این که مشتری حق استرداد ثمن را نداره. خب دلیلمون چیه؟ دلیلمون فرض بکن پذیرفتیم که هو مطلق التسلیت علا تقدیر رد و الاجازه، یعنی این تسلیت باب تفعیل دیگه، به معنای مسلط کردن مشتری است. یعنی صرف این که آقای مشتری مسلط کرد، چه مالک بعدن اجازه بده چه رد بکنه، همین که مسلط کرد مشتری، همین دلیل باشه بر این که بعد حق برگردوندن رو نداره. لد تسلیت المراعا به عدم اجازت البی. آخه یه وقت هست مشتری مسلط میکنه بایعه رو، اما مشروط میکنه این مسلط کردن رو، میگه من مسلط میکنم آقای بایعه تو رو، مشروط به چی؟ مشروط به عدم اجازه بی. و الا اگر بی رو آقای مالک اومد و اجازه کرد، اجازه داد، تو رو دیگه مسلط بر این مال نمیکنم. خب اینجا که دیگه میتونه برگردونه که. فرض بکنید این حرف رو هم پذیرفتیم که دلیل عرض کنم در حکم علما همین مطلق تسلیته. خب اگر اینو پذیرفتیم، این یکی رو هم پذیرفتیم، هذا الاشکال انما يتوجه على القول بالنقل، تازه این اشکال شما فقط در فرض نقل صحیحه. حيث ان تسلیت المشتری للبایع، از این جهت که مسلط کردن مشتری مر بایع را على الثمن، این که مشتری بایع را بر ثمن مسلط کرده، قبل انتقاله الى مالک المبیع، این قبل دوستان خبر ان است، یعنی این قبل از انتقال ثمن است به مالک مبیع بل اجازه، یعنی قبل از این که انتقال پیدا کنه ثمن به مالک، این خود به خود دست آقای مشتری رسیده بود و انگار این مال هدر شده بود، رفته بود دیگه. خب وقتی مال رفته، ثمن رفته، فلا یبقا موردن لل اجازه، دیگه موردی برای اجازه باقی نخواهد موند، چون فرضمون این شد که قبل از اجازه ثمن توسط مشتری به ملک بایع فضولی در اومده دیگه، رفته. خب اینجا جا داره علی القول بالنقل، جا داره که شما بگید این بیع فضولی لنفسه چیه؟ باطل. اما علی القول بالکشف چی؟ میگه فلا یتوجه اشکالون اصلا، اینجا دیگه اشکالی نیست. چرا؟ لأن الرد کاشفون ان کون تسلیت المشتری تسلیتا له علی مال نفسه، به خاطر اینکه اگر رد بکنه آقای مالک، این رد کشف میکنه از این که مسلط کردن مشتری، مسلط کردن اون آقای بایع فضولی است بر مال خودش. در واقع وقتی که مالک اومد و رد کرد، من آقای بایع فضولی رو مسلط کردم به مال خودم دیگه، دلم خواسته به مال خودم مسلطش کنم، این که مشکلی نداره. اما ول اجازه اگر آقای مالک اومد و چکار کرد؟ اجازه داد. خب اینجا کاشفتون ان کونهی تسلیتن له، کونهی رو ضمیرشو بزنید به تسلیت مشتری، ان کون تسلیت المشتری تسلیتن للبای الفضولی الا ما یملک و غیره، در واقع به صرف عقد با کشفی که بعدن با اجازه اتفاق میفته، معناش این است که این ثمن به ملک کی رفته؟ به ملک مالک، مالک اصلی. وقتی به ملک اون رفته، بعد که من میام ثمن رو تحویل آقای بایع فضولی میدم، چیکار کردم؟ الا کونی تسلیتا له الا ما یملکه غیره، مال غیر رو دادم به این آقا. خب حالا با چی مالک شده غیرش که اون مالک اصلی باشه؟ بالعقد سابق علی التسلیط الحاصل بالاقباض، به واسطه عقدی که سبقت گرفته بر تسلیطی که حاصل شده به اقباض. اقباض یعنی تحویل دادن ثمن توسط مشتری به بایع فضولی. و لذا رو همین حساب لو لم یقبض ثمن، حالا اگر این معامله بین مشتری با بایع فضولی انجام شد اما ثمن رو تحویل آقای بایع فضولی نداد، صیغه رو خون اما ثمن رو نداد، تا کی؟ حتی اجاز المالک او رده، تا وقتی که مالک بیاد چیکار کنه؟ تعیین تکلیف کنه. خب اگر این کارو کرد لم یکن للقاصب انتزاعه من ید المشتری، دیگه قاصب نمیتونه بیاد این ثمن رو از دست مشتری بگیره. این مال فرض رد یا اجازه؟ فرض رد. اول مالک نمیتونه از دست مالک بگیره مال فرض اجازه و دریافت ثمن توسط خود مالک. دیگه قاسم اینجا کاری نیست دیگه، چون هنوز قبض نکرده که تسلیطی اتفاق نیفتاده. و سیعتی در مسئله جواز تتبع عقود للمالک تتمتون لذالک فنتظر. ثم علم، دقت کنید، اینو دیگه فقط عبارت شو میخونم، مطلبی نداره. یه لحظه فقط یه 30 ثانیه به من فرصت بدید، وقتم گذشته. ببینید ما بحثمون تا به حال تو کل این، عرض کنم خدمت شما، بحثی که تا به حال داشتیم تو این قسمت در مورد این بود که تو بیع فضولی لنفسه، در مورد این بود که اجازه مالک بخواد سبب بشود که این عقد و معامله برای کی واقع بشه؟ برای خود مالک. یعنی من مالک بیام اجازه بدم و بیع برای خود من واقع بشه. طبعا اگر عرض کنم خدمت شما این اجازه مالک به واسطه این باشه، یعنی مالکی بیاد اجازه بده که بعد از عقد فضولی مالک شده تازه، مثل کی؟ مثل همین آقای فضولی اگر به ارث و هبه و امثال اینها بشه مالک. ایشون نفهمد اگر فضولی بعدن مالک شد، عرض کنم خدمت شما، و به واسطه مالک شدنش اومد اجازه داد، این از محل بحث ما چیه؟ خارجه. این از محل بحث ما خارجه. نگاه کنید. ثم علم ان الكلام فی صحت بیع الفضولی لنفسه، این مسئله سوم، چه قاصب باشه چه غیر قاصب باشه، این کلام انما هو فی وقوعه للمالک اذا اجازه. بحث سر این است که بگیم این بیعی که فضولی برای خودش انجام داده بعد که مالک اومد و اجازه داد، میخوام ببینیم آیا این بیع برای مالک واقع میشه یا نه. و هو الذی لم یفرق المشهور بینه و بین الفضولی فضولی البایع للمالک لانه نفسه. این همون چیزیه که مشهور گفتن چه فضولی برای خودش این بیع رو انجام بده چه فضولی برای مالک انجام بده فرقی وجود نداره، چون یادتون باشه هم تو مسئله دوم هم تو مسئله سوم هم تو مسئله اول تو همش عرض کنم مشهور چی میگفتن؟ گفتن بیع صحیحه، بیع فضولی صحیحه، لذا فرق نمیگذاشتن. اما الکلام فی صحت بیع الفضولی و وقوعه لنفسه اذا صار مالکا، یعنی این بحث که آیا بیع فضولی و وقوع این بیع برای خود فضولی بعد از این که مالک شد للمبی و اجازه، مثل این که سابقا مثال میزدیم سکه های بابا را از تو گاوصندوق برداشت برد فروخ، بعد دید بابا مرده خودش مالک این سکه ها شده به ارث، یا پدر اومده چکار کرده بهش هبه کرده. اینجا این که آیا این فضولی برای خودش بعد از اجازه خودش به عنوان مالک واقع میشه یا نه، این از محل بحث ما خارجه. کلام در صحت بیع فضولی و وقوع این بیع فضولی برای خودش اذا صار مالکن للمبیع و اجازه، حالا چه با ال نفسی چه با ال مالک، اینش تفاوت دیگه نمیکنه. این فلا دخل له به ما نحن فیه، این از مسئله ثالث چیه؟ خارجه. لان الكلام هنا فی وقوع البیع للمالک، چون اینجا بحث سر وقوع بی برای مالکه و هناکه فی وقوعه للعاقد اذا ملکه. و عرض کنم در بحثی که خود فضولی مالک میشه و بی میخواد برای فضولی واقع بشه، اینجا بحث در مورد وقوع بیع است برای عاقل اذا ملک و من هنا یعلم. ایشون میفهمد از همینجا معلوم میشه انما ذکره فی الریاض، اون چه مرحوم سید علی در ریاض ذکرش کرده من ان بیع الفضول لنفسه باطلون. آخه ایشون تو مسئله سوم که گفته بیع فضول لنفسه گفته کلا این باطله و نسبت هم داده به تذکر نفی الخلاف فیه، گفته این همچی مسئله اختلافی هم نیست. ایشون می فهمد این مازکرهو فی غیر محله، این حرف حرف درستی نیست الا این یورید مازکرمه، مگر اینکه این مسئله ما رو بخواد ذکر بکنه، یعنی بخواد بگه که اگر این آقای فضولی لنفسهی معامله کرد بعد چی شد؟ بعد مالک شد، اونجا رو بخواد بگه و هو خلاف و ظاهر کلامه، گرچه این حرف خلاف ظاهره کلام خود ایشونه. ایشون میخواد همین مسئله سوم رو بگه که بعد که مالک اجازه داد آیا برای مالک واقع می شود یا نه، که اون رو ما عرض کردیم این حرفی غیر محلی است بلکه مشهور خلاف حرف این آقایون رو زدن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.